بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 248.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث طویل انه قال یا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل فمن أغلى عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وقناه في العيلة و معزه من غیر عشیره. امام کاظم علیه السلام فرمودند در یک حدیث طولانی که حدیث هشامه: ای هشام، صبر بر وحدت علامت قوت عقل. اگه کسی بتونه به تنهایی صبر بکنه در راه خدا، هر تنهایی مفید نیست، ممدوح نیست، برخی تنهایی ها مذمومه و بده. اساسا تنهایی حالت اولیش مذمت شده و حالتیست که شیطان بر انسان تسلط داره. این تنهایی که گفته میشه تنهاییه که انسان از اهل غفلت داره و تنهایی و خلوت با خداست، نه این تنهایی هایی که الان بین ما ها مرسومه که فرمود داره و فرمود که ملعونه کسی که تنها بخوره، ملعونه کسی که تنها سفر بره، ملعونه کسی که تنها بخوابه. اینا همش لعن الهی رو خواهد داشت. الآکل وحده، لعن الله الآکل وحده، خدا لعنت کرده کسی که تنها بخوره. سیره انبیا و اولیا به این بوده که تنها نمیخوردن، تنها سفر نمیرفتن، تنهایی نبوده، تنها نمیخوابیدن. در این حال اهل خلوت بوده، خلوت بسیار داشتن. خدا انشالله ما رو هم اهل خلوت بکنه، ما توفیق خلوت بده. فرمود که کسی اگر بتونه این تنهایی رو داشته باشه و تحمل بکنه، این علامت قوه عقلش، معلوم شه که عقلش کار میکنه، میتونه خوب بسنجه، خوب انتخاب کنه. تنهایی در راه خدا رو نسبت به همراهی با غیر خدا ترجیح بده. همراهی با شیاطین، با غافلین، با اهل دنیا، اگر بناست آدم با اینها از تنهایی در بیاد، همون بهتر که از تنهایی در نیاد. و لازمه که آدم اگر هم ضرورتی داره با اینها باشه، از اون طرف خلوتش رو زیاد کنه و تنهاییش با خدا رو زیاد کنه. الان در زمان ما با این شبکه‌های اجتماعی و این قفلت ها و این گوشی ها و اینا، عملا تنهایی اصلا معنا نداره و دیگه کسی اهل وحدت و خلوت و اینها نیست. فرمود کسی که فمن عقل عن الله، کسی که عقلش نسبت به خدا خوب کار کنه، از اهل دنیا فاصله میگیره. اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، و از کسانی که رغبت به دنیا دارند فاصله میگیره و رغبت پیدا میکنه با آنچه که پیش خداست، نزد خداست. علامت عقل، رغبتش به آن چیزهایی میشه که نزد حق تعالیست و خدا انس او میشه در وحشت. در تنهایی ها و بی کسی ها و گرفتاری ها و وقت هایی که احساس میکنه به جای بند نیست، به کسی بند نیست، انیسش رو خدا میدونه، انس با خدا داره و صاحب خودش رو در تنهایی، همنشینش رو خدا میدونه. و هنگام گرفتاری و عیله، یعنی وقتی که انسان باری رو دوششه که از عهدش خارجه، بار مشکلات و بار زندگی و اینها رو دوششه، خدا رو قنای خودش میدونه، خدا خودش رو بی نیاز میدونه و بدون اینکه کسی کار داشته باشه، خدا معز اوست. بدون پارتی، بدون سفارش، بدون رفیق این ور اونور، خدا به او عزت میده، خدا کاراشو را میندازه، خدا امر او رو نافذ میکنه. اینا همه علامت عقل و اینا نتایج این انتخاب درسته که انسان خوب سنجیده با کیا باشه. همیشه هم ظاهر امر اینه که اهل غفلت و اهل دنیا دم و دستگاهشون شلوغ‌تره. یک هیمنه ظاهری و یک جذابیت ظاهری همیشه در اینها هست، طرفدارشون بیشتره، به ظاهر خوشی و لذتشون بیشتره، دور همه میزنن، میرخصن، شادن، قصه ندارن، همش تو سفرن، همش تو کیف و حالن. ظاهر قضیه اینه که اینا خیلی خوش به حالشونه و خوشبختن. باطن قضیه اینطور نیست، باطن قضیه برعکس. و اینها یک غم عمیقی دارن و یک ترس جدی دارن، یک بیپناهی دارن، یک افسردگی دارن، یک خشم مهار نشدنی دارن. قلب ها از هم رمیده است، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. هر دلی یه طرفه، هر دلی یه جاست و اینا جو وقت جمع نمیشن با هم، خیال میکنی که جمع میشن و اینها باعث میشه که کار اینها ظاهر جذابی جلوه بکنه. و یه عده جذب اینها بشن، فکر کنن که زندگی اینها چقدر زندگی جذاب و شیرینیه. ولی آدم عاقل میشه فکرشو میکنه، دو روز قرار اینجا زندگی کنه، یک وقت محدود و اندکی داره با یک نتیجه ابدی و اینجا باید خودم رو بسازم، مشغول خودم بشم، مشغول خودم بشم، به خودم مشغول بشم و هیچی مهمتر از خودم نیست. اهل دنیا احمقن، بیرون از خودشون رو دارن آباد میکنن، بیرون از خودشون رو دارن آباد میکنن که نتیجهش فقط و فقط به اهل آخرت میرسه و اهل دنیا هیچی گیرشون نمیاد. مثل چی کار میکنن؟ تا تکنولوژی رو، صنعت رو پیش ببرن. ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه فرسایش ذهنی و روحی و خانوادگی خودشون، رشد تکنولوژی. و اگر تازه این تکنولوژی مفید باشه، آخر به نفع کیه؟ به نفع شما، یکی نشستی از این گوشی داری استفاده میکنی برای اینکه روایت بشنوی، نفعش به شما رسید، برای اینکه روایت بخونی، برای اینکه با کلمات اولیا آشنا بشید، با دین آشنا بشید، فایدهش به شما رسید که اهل آخرت بودید. حمالیشو او کرد، قصه ها و دغدغه ها و پریشانی ها و مشکلاتش مال او بود، فایدهش مال شما بود. لذا آدم های عاقل از اهل دنیا فاصله می گیرن، یا به تنهایی تن میدن. این علامت عقله. صبر میکنن در این. سخته. تنهایی سخته. ولی صبر میکنن. و نیش ها و کنایه ها رو تحمل میکنن. عروسی نرفتن ها متلک داره. با اینها مسافرت نرفتن ها متلک داره. با اینا مهمونی نرفتن متلک داره. بچه ها شکل بچه های اینا نباشن متلک داره. نیش داره، کنایه داره، تهمت داره، آزار داره. ولی اینها همه رو تحمل میکنن. حالا اگه شرایطی باشه که شما تنها زندگی کنید، جز ملعونی هستید که در سه مورد گفتید، شرایطی باشه که تنها زندگی میکنید، اون شرایط چیه؟ شرایط رو خودمون پیش آوردیم، پیش اومده، مجبوریم. اگر هم مجبوریم، در چه حدش مجبوریم؟ واقعا راه حل هست؟ نیست؟ به هر حال زندگی تنها اصلا سفارش نمیشه و بسیار امر خطرناکی است. در این تنهایی ها نفوذ شیطان بسیاره و ما خودمونم اینو شما ها حتما تجربه کردید و دیدید، به کرات دیده شده. افرادی که زندگی تنها دارن به انواع اقسام آسیب ها مبتلا میشن، آسیب های فکری و اعتقادی و اخلاقی و جور مسائل. نشن ظاهرا تنها در منزلی زندگی کردن هم اشکال داره، به خصوص برای آهایان. اون بحثمون اشکال شرعی نیست دیگه، بحثمون بحث معنویست. حالا بحث جنزدگی اونا ممکنه باشه، بله. شیاطین به هر حال نفوذشون بیشتره دیگه. در حالت خلوت انسان شیاطین بیشتر نفوذ داره. ملعون بودنش از چه جهته؟ از جهت اینه که تصرف قوه وهم و قوه خیال اینجاها بیشتره بر انسان و حضور دیگران. اگر افراد مؤمنی باشن و صالحی باشن، باعث میشه که انسان هم چیزی یاد میگیره از اینها، هم از جهت معنوی براش فایده داره، خیر داره، نفع داره، خودشو میپاد. آدم در جمع مؤمنین که رفت آمد داره و با مؤمنین که هشونش داره، تقیدش، پایبندیش بیشتر میشه، مواظبتش بیشتر میشه، کنترل دیگران نسبت به او بیشتره، اسباب توجه براش بیشتره. در تنهایی معمولا اسباب غفلت بیشتره، اسباب کنترل کمتره. زمینهای لغزش و اشتباه و اینا مخصوصا با زندگی الان و این گوشی ها و فضای مجازی و اینها که چیزهای عجیب و غریبی با آدم گزارش میشه، در مورد افرادی که ابدا آدم در مورد اینها فکر نمی کنه. توی مشاوره ها چیزهای مطرح میشه، از این که فلان آدمی که مثلا خادم حرم امام رضا علیه السلام بوده، در اثر این گوشی به چه مفاسدی افتاده که الان داره زندگیشو از دست میده، و مثلا همسر رو در گوشی و چیا که پیدا نکرد، و مثلا وقتی که همسر رو میره میخوابه این تو گوشی میره و حالا دیگه چیا نمیبینه. خب اینا خیلی مخصوصا این فضای مجازی که نمیدونیم چی باید گفتم، این فضای مجازی و واقعا مصداق دجال همین گوشیه که گفتن یک چشم داره بالای سرش. به گوشیاتون نگاه کنید ببینید این تک چشم بالای سرش رو ببینید. بعضی هم گفتن دجال از دیجیتال میاد، مطلب ظاهرا خوبی هم هست. و هر آنچه که در مورد دجال تو روایات ما گفتن واقعا برای گوشی ها و این شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اینها صادقه. و نگاه عوامانه نمیخوایم داشته باشیم، ولی واقعا میبینیم مفاسد این شبکه های اجتماعی. خود کارشناسان امن میگن خیلی زیاده. ماها ایمانمون سسته، ماها ضعیفیم، مخصوصا وقتی که تنها بشه آدم ها. یه حجم وسیعی از اطلاعات که خیلیش به دردمون نمیخوره و حجم وسیعی از دسترسی که تقواشو ندارن. خب حالا جمع و اینها هم که یکم میتونست ما رو کنترل بکنه، حالا تنها هم باشیم. البته خود فضای مجازی اصلش ذاتش تنهایی است، یعنی هر کسی برای خودش هر جا دلش بخواد میره، ولی حالا یه کسی مراقبتی هم دور برش هست، همسرشه، بچه‌هاشن، خانواده‌شن، همین هم اگه نباشه که دیگه کار به کجاها نمیشه. بله کسی افرادی هم ممکن بگن ما تنهاییمو استفاده میکنیم به این مشکلات نمیافتیم، اینو موارد نادریه و استثناء در واقع. اکثر افراد تو این فضا آلوده میشن، این آلودگی هم انواع اقسامی داره، همش لزوما آلودگی های مربوط به دامن نیست، آلودگی های فکری، اعتقادی، اخلاقی و آلودگی های لهوی گاهی، که اینو دیگه همه ما درگیریم، خود بنده درگیرم، یعنی مشغولت میکنه به سری خبر زرد، فلانی و فلانی طلاق گرفت، اون یکی با یکی فلان کرد، پیام عاشقانه فلانی برای فلانی، چرا فلانی با فلانی دیگه جای دیده نشده و همین مسائل چرت و پرت. نام آلودگی دیگه، آلودگی های لحوی. معاشرت با اهل دنیا که این فضای مجازی اینها پر کردن، تازه اگر حرامش نباشه، به شدت به آدم آسیب میزنه و آدم رو دور میکنه و توجه ازش میگیره. اون که نفعی به اهل آخرت برساند خود صاحب نفع نیست. چرا؟ صاحب نفع، ولی این که نفع برسن و اهل آخرت هم نفع ببرن، اینا خیلی آشکاری توهمات ماست، ایناش باید احراز بشه که واقعا دارم نفعی میبرم یا نه، و واقعا به اهل آخرت دارم نفعی میرسونم یا نه، اهل آخرت واقعا نفعی دارن میبرن یا نه. این خیلی مهمه که واقعا احراز بشه. عرضمون این نیست که فضای مجازی مطلقا منفی و اصلا نباید توش باشیم و همش ضرر و اینها، نه، الان خود این کلاس ما مثلا فضای مجازی است دیگه. بحث اینه که یک بستر بسیار آلوده و خطرناک و آدم ها اسباب کنترل و مراقبتشون بسیار پایین و اسباب آلودگیشون بسیار بالا، یعنی یک محیط پر از ویروس کروناست. خب و چیکار کرد؟ اول گفتن هیچ کی از خونه بیرون نیاد، دیدن نمیشه، همه از خونه ها بیرون اومدن، گفتن حالا مراقبت داشته باشید، ماسک بزنید، دست ندید، دستتون رو بشورین، فاصله گذاری اجتماعی داشته باشید. توی این شبکه اجتماعی هم همینه، باید آدم ماسک زده و دست شسته و فاصله گذاری شده وارد بشه و با برنامه و تدبیر و حساب و کتاب، وقتش مشخص، کی وارد بشه، کی خارج بشه، کجا بره، کجا نره، همه اینا روی حساب باشه. ظاهرا افراد با تنهایی مستعد بیماری های روانی میشن، نمیدونیم بالاخره خلوت بگزینیم یا نگزینیم. خلوت رو حساب، معاشرت رو حساب. قطعا ما نیاز به معاشرت داریم، نیاز به رفیق داریم، نیاز به انس داریم، نیاز به رفت آمد داریم با مؤمنین، با صالحین، با خوبان. این از این طرف. از اون طرف چی؟ از اون طرف هم ما نیاز به خلوت داریم، خلوت رو حساب، نه خلوت دائمی نه معاشرت دائمی، خلوت با خدا نه با گوشی و فضای مجازی و اینها، معاشرت با خوبان نه با اهل دنیا و اهل غفلت و که همه حرفاشون یا پوله و یا شکمه و یا ما تحت هاست و همش دنیا و غفلت، و اگه غیبت نکنند و تهمت نزنند و فحش به روحانیت و علما ندند و اینا نکنند، تهش اینه که حرفاشون مفت نمیارزه. اگه اینا نباشه که جهنم قطعی است، تهش اینه که فایده ای نداره حرفا. خب اینو ببینید دیگه چقدر تو جامعه ما معاشرت همون این شکلی نیست. یه جمع هایی مثل همین فضای خودتون میخواد، همین رفقای این شکلی، هم فکر، هم دغدغه، مؤمن، مقید، متعبد، با همین آدم هشت و نشت داشته باشه، رفیق خوب، که با اون آدم میشینه یه چیزی یاد میگیره، یه چیزی میگه، آرامشی پیدا میکنه، دردشو میگه، قصهشو میگه، راهکار خوب میشنوه. با اون اهل دنیا دردت هم که میگی چهار تا راهکار بهت میگن بدبختت میکنن، برو طلاق بگی، ولش کن، بهش محل نذار، اینا مردا رو باشون اینجور برخورد کرد، زنا رو بعد زد تو سرشون، او از یه احمق‌تر از خودش داره مشورت میگیره، یه راهکاری هم دیگه اینو بیچاره تر میکنه. به کرات دیده میشه این مسئله. میره با یکی از این اهل دنیا مشورت میگیره، اونم روی غفلت و جهالت و نفهمیش یه چیزی به این میگه، چون تقوا نداره که سکوت بکنه. وقتی جایی که نمیفهمه حالیش نمیشه سکوت بکنه، تقواشو نداره، حرف میزنه. یه راهکاری هم به این میده، اینو بیشتر بدبختش میکنه. بعدن مسئولیتشو به عهده نمیگیره. میگه تو خود عقلت باید میرسید دیگه. حالا نه، من که منظورم این نبود که هاشا میکنه. اینا مشکلات یکی دوتا نیست، مشکلات معاشرت با اهل غفلت و اهل دنیا. دنیای آدم هم نابود میکنه، آخرت که هیچی، دنیای آدم هم نابود میکنه. در که اینا اهل تعقل نیستن، اهل فکر نیستن، اهل سنجش نیستن، نورانیتی تو باطنشون نیست که بخوان کمکی به کسی برسونن. خب از این جهت احتمالا سفارش های فرمان مسئله ارهام یا به دیدار مؤمن رفتن وجود داره. سفارش بر اجتماع در مسجد و عزای امام حسین، بله، معاشرت با مؤمنین دیگه، معاشرت با مؤمنین، بله، صله رحم هم مواظبت شده، کنترل شده، با پیامک، یه جوری که آدم آلوده نشه. هر از گاهی، حالا حرم امام رضای آدم رفته، پیامک میده به اقوامش که من تو حرم دعاگوتون هستم، میشه صله رحم. بدون رفتن و معاشرت و خوردن لقمه شبهناکی که خب اکثرا اهل خمس و مراقبت ها این شکلی نیستن، و الان هم که با این پولای بانکی و این سودا و فلان و اینا همه تقریبا درگیر هم دیگه، لقمه حلال هم که به شدت نایابه. ما که رو احکام ظاهری عمل میکنیم و اصل رو بر حلیت میذاریم، اثر وضعی رو هم به این شکل معلومه قائل نیستن، ولی بران میخوام عرض بکنم که یه سری آلودگی های جبری هست تو این فضاها از جهات مختلف، نه به این آلودگی های اموالشون آدم مبتلا میشه، نه به اون آلودگی های افکارشون که اون دیگه قطعیه، حالا این مشتبهه، اون دیگه قطعیه، افکار اینا که آلوده است، اقوال اینها آلوده است، افعال اینها آلوده است، هشت و نشت با اینها اندو اقسام آلودگی ها رو داره. نه اهل نماز هم، نه اهل طاعت هم، نه اهل روزه هم، نه اهل خمس هم. از اون طرف معمولا نه اهل مواظبت های در برخورد با نامحرم هم. و یه ساعت نشست و برخواست با اینها به شدت آدم رو عقب میندازه، گفتن چله ها آدم رو عقب میندازه و برخی وقتا سال ها آدم رو عقب میندازه. آدمی که اینجا صبر میکنه با اینها هشت و نشت نداره، این عاقله، همون ارتباطش هم مدیریت شده، کنترل شده، نه حالا به عنوان صله رحم میره تو گروه واتساپی اینا عضو میشه، این که بدتره که، گروه واتساپی که بیدر و پیکرتره که، خیلی چیزایی که توی فضای علنی و گفتگوی حضوری روشون نمیشه بگن و منتشر کنن اونجا منتشر میکنن. اینم اسم صله رحم بنده خدا رفته شرکت کرده، فکرم میکنه اینجا الان واجب حضورش. کی به تو اینو گفته؟ بنده خدا توی گروهی هستی که صبح تا شب توهین به رهبری و کلیپ های شبه آلود و تمسخر علما و آیه جنتی و کی و کی و کی و کی و چه صله رحمیه؟ کی به تو گفته اینجا حضور تو واجبه؟ حضور تو چه فایده‌ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ بار خودتو فقط داری سنگین میکنی، تکلیف تو داری زیاد میکنی. میگه نه حالا اگه بیام بیرون بده، واسه چی رفتی؟ باشه باید بیای بیرون، معلومه که باید بیای بیرون. اگه نمیتونی پاسخ خوب باشی، جواب بدی، مسئله حل بکنی، مشکل رو رفع کنی، بیای بیرون، واضحه. و ارتباط، یه پیامک هر از گاهی، یه حال پرسیدن، یه تماس تلفنی، یک دقیقه دو دقیقه کفایت میکنه. فرمون صله رحم کن ولو به یک سلام، سلام دادن، صله رحم کن ولو به یک جرعه آب دادن، اینا هم صله رحم. خب این حالا وقت حدیثمونم تمام شد، البته دیدار ارحام در هدایت اونها از هر دو. بله، اگر زمینه های هدایت درشون هست و رفت آمد شما اثرگذار روشون، حتما اینجا به رفت آمد کرد. ولی خب معمولا اینا کم هم دیگه، جمعی که هم فکرمون باشه کمه، مخصوصا در سطح خانواده و نزدیکان. از آوجدانی که میان سراغ آدم که چرا بقیه فکرشون اینقدر چسب به دنیاست، خیلی سخته. البته خدا قطعا یاری میکنه. بله دیگه، فهمون صبر بر این تنهایی، فهمون که صبر میخواد و اینجاها آدم باید تحمل میکنه، که حالا گفتم انتخاب دوست که با خودتون هست. بله خب، مامان در خانواده هم امروزه قریبه، ولی گاهی با اجبار سله میکنیم. این دیگه مشکلاتیست که هممون به نوعی باهاش درگیریم و مبتلاییم به این ابتلاعات و گرفتاری ها که خدا خودش به ما فضل و کرمش کمک بکنه. والحمدلله.